أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا فسلك لكم فيها سبلا فأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قرآن کریم گذشته از این که ما را به علم و فکر و عقل دعوت بکند، به کتابت و تدوین هم هدایت بکند. از این که وجود مبارک موسی کریم به اذن خدا در جواب فرعون فرمود علمها عند ربی و به این اکتفا نکرد، بلکه فرمود فی کتابین، با این که ذات اقدس اله لا یزل و لا ینساس و کل شیء علیم است و ما کان ربک نسیا، هم می داند و هم فراموش نمی کند، معذالک در یه جایی ضبط می کند، می نویسد. حالا کتاب محفوظ است، کتاب لوح محفوظ است، لوح محو اثبات است، چه کتابی است بالاخره خدای سبحان می داند و اولیای او. ولی این برای دعوت ماست به این که به صرف علم اکتفا نکنید، به این که من می دانم بسنده نکنید، اهل تألیف باشید، اهل کتابت باشید. اگر موسی کریم می فرمود علمها عند ربی کافی بود، اما این فی کتابن را بسیار از مفسران دقیق نظر اصرار دارن که از این استنباط کنن که دین دین تألیف و کتابت است. اونگاه روایاتی که از درود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام و علیه السلام رسیده است به عنوان معید ذکر کنن. اولین روایتی که از درود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید این است که بعضی ها به حضور حضرت عرض کردن محفل شما بسیار شیرین و آموزنده است، ولی وقتی از اینجا بیرون می رویم اون طراوت و حلاوت را از دست می دهیم. حضرت فرمود استعین به یمینک، از دستت کمک بگیر، اون چه که در مجلس درس گفته می شود تحریر کن، بنویس، کربت خاصی به جزوه درسیت مراجعه کنی. همین که میای پای درس پیغمبر می نشینی که کافی نیست. البته انسان فراموش می کند و چون فراموش می کند اون حلاوت و تراوت و آثار علم هم رخت بر ببندد. استقیم به یمینک. نمونه دوم آن است که وجود مبارک هست همید که خب به صورت رسمی دیوانی داشت، دیوان یعنی دفتر، دیوان سرا، دیوان سرا، دیوان سالاری یعنی دفتر سالاری، دیوان داشت و عده کاتبان دیوان بودند و می نوشتند. در باره هست همین که بحثی نیست. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه در یه محفل خانوادگی بچه های خود و بچه های برادرهای خود را جمع کرد و در این انجمن خانوادگی برای این نوجوان ها سخنرانی کرد. متن بیان نورانی امام مجتبی سلام الله علیه در شرح هارون حضرت است. فرمود بنیه و بنی اخی، یعنی فرزندان من و برادرزادگان من. انکم صغار قوم یوشکو ان تکونوا کبار قوم آخرین. شما الان نوجوانید ولی در آینده بزرگ میشوید، اداره جامعه به عهده شماست. تلاش و کوشش کنید از این عمرتون حد اکثر بهره رو ببرید. فتعلم العلم، عمر رو به بتالت نگذرانید، به تحصیل علم بگذرانید. و اگر کسی احتمال میدهد که حافظه او ضعیف باشد، فلیکتب کتابا ولیجعله فی بیته، اون چرا که در مجلس درس شنیده است بنویسد، در اتاقش بگذارد، هر وقت خواست مراجعه کند. این نسخه خطی داشتن جز میراث فرهنگی اهل بیت بود. حتی وجود مبارک امام جواد وقتی در مهریه همسرش با عواز زوجش بحث میکند، میفرماد به این که این لکل زوجتین صداقا و این لنا انبار مسخوره و این لکل زوجتین صداقا و قد امهر تو ابنت کلبسائل للمسائل و هی مناجات دفعها الی ابی. هر زنی مهریه دارد ولی انبار ما در عالم دیگر ذخیره شده است، اینجا در دست ما مال نمیموند. مهر هم که لازم هست. من یه نسخه خطی از مناجات امام رضا پیش من هست به نام الادعیت و وسائل المسائل. این مناجات را مرحوم محدث قمی رضوان‌الله در حاشیه مفاتیح نقل کرده. الادعیه الوسائل المسائل، یعنی اگه کسی سؤالی از ذات اقدس دارد برد و وسیله این دعاها بخواهد. الوسائل المسائل، این چند تا مناجات و دعاست. فرمود قد امهرت ابنتک الوسائل الى المسائل و هی مناجات دفعها الى یهبی. این یه نسخه خطی است که پدرم امام رضا به عنوان میراث خانوادگی به من مرحمت کرده. من این رو به عنوان مهریه همسرم شما میسپارم. خب میبینید در همه موارد سخن تألیف و تدوین و نوشتن و نسخه خطی داشتن و با علم بودن امثال ذلک است. از این که فرمود فی کتابین، با این که نیازی نداشت ذات اقدس را در جایی ثبت کنند، برای چی ثبت کنند؟ او که علم محض است، ما کان ربک نسی، یا برای این که به ما بفهماند هم عالم بشوی یک، و هم چون در معرض سهو و نسیانید علمتون رو یادداشت کنید دو. بر فرض شما سهو و نسیان نکنید و عالم باشید، اما فرزندان شما که میراث فرهنگی شما را باید به ارث ببرن محروم میشوند، پس بنویسید تا محروم نشوند. سه، این استعین به یمینک بیان دیگری که از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است، قید العلم بالکتابه، اینو تو روایات ماست کرد از این باب. منتها خطری که دامنگیر اسلام شده هم اون محرومیت جامعه از اهل بیت است که اهل قرآنند و اهل علمند. بعد سالیان متمادی نوشتن حدیث ممنوع بود، نقل کتابت حدیث ممنوع بود، نسخه نویسی ممنوع بود، که خطرهای فراوانی داشت. خب پس این فی کتابین میتواند ناظر به این قسمت باشد که یک انسان محقق بدون جزوه درسی نخواهد بود. فی کتابین لا یزل و ربی ولا ینس. اونگاه فرمود شما گفتید رب شما کیست؟ رب ما گذشته از این که در متنی گفته شد که اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، رب ما کسیست که این سفره کیهانی را پهن کرد بعد مهمان را دعوت کرد. یعنی آسمان با همه موجوداتش، زمین با همه موجوداتش، این سفره، این مائده، این معدومه الهی را در نظام تکوین گسترون، بعد انسان را آفرید. این چیزی نیست که انسان را قبلا خلق کرده باشه تا او در زحمت باشه، یا انسان را همزمان با آسمان و زمین خلق کرده باشه که بخشی از عمرش معطل باشه، بلکه همه سفرها را آماده کرده. فرمود به این که عرض این چنین است، زمان و آسمان این چنین است، فاخرج نابی از ازواج من نبات شتا کلو برعو انعامکم. خب این سخر لکم هم همین است، مسخر خداست، کسی مسخر آسمان و زمین نیست. ولی خدای سبحان آسمان و زمین را برای انسان تسخیر کرده. مستحب است که انسان سوار مرکب می شود، حالا سوار اتومبیل هم می شه، همینطور دیگه، این جزء آداب سوار مرکب شدنه. اون روزها مرکب اسب بود، یکی از مستحبات سوار شدن روی اسب برای سفر این بود که الحمدلله الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین و انا لربنا منقلبون. این دعا گرفته شده از اون آیه است که فرمود خدای سبحان این حیوانات را، این انعام را برای شما رام کرده، لتستوا علی ظهورها ثم تقول سبحان الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین. بعد هم بیاد یه سفر دیگه هم باشید که همیشه شما زنده روی یک مرکب نیستید، گاهی شما را هم به طرف جای دیگه میبرن. و انا لربنا لمنقلبون. پیام اون آیه به صورت یک دعا در آمده که انسان وقتی سوار اتومبیل میشه مستحب است اینو بخونه. اون روز سوار اسب میشد، اون دعا را میخوند الحمدلله الذی سخر لنا هذا. امروز سوار اتومبیل میشه یا سوار کشتی میشه یا سوار هواپیما میشه، مستحب است این دعا را بخونه. خب اینا فرمود ما همه رو بهشون مسخر کردیم. مسخر خدای سبحان است، کسی قدرت ندارد این کرات با عظمت را تسخیر کند. حیوان را، این نمیتونه پشه را تسخیر کنه، این نمیتونه مگس را تسخیر کنه. در بخش پایانی سوره مبارکه حج میفرمود گوش بدید، من میخوام یه حرف تازه بزنم. یا ایها الناس استمعوا، گوش بدید. اون چیه؟ اینه که شما در برابر مگس عاجزی، که خدا یه مثلی زد که اگر مگس بخواد یه کسی را به ستوه در بیاره، این نمیتونه از پس مگس بر بیاد. مثل هم که مثل زباب که اضافه که یستن قزم انهوشه ای آ، و اگر چیزی رو به یست به ما زباب شه اندای سر زومن زعفت تار و المطلوب. هم شما ضعیفید هم مگس، ولی در برابر یک پشه و یک مگس نمیتوانید مقاومت کنید. ولی این چه رسد به که باید کره ملی رو تسخیر کنه. مسخر یعنی فاعل ذات اقدس اله است. سخر لکم ما فی السماوات و الارض است. به شما یعنی به بشر قدرت داد که از همه موجودات زمینی و آسمانی بهره بگیره، چون این سفره را خدا پهن کرده. حالا ما این کار کردیم، جعل لکم الارض مهدن بو، به آماده کردیم یا بندر گهوار نرم است مادامی شما کودکانه زندگی میکنید، یا نه مهد است و ممهد است و آماده است. و سلک لکم فیها سبلا، این سلک لکم فی سبلا در آیات فراوان دیگری هم هست که خدای سبحان راه ها را برای شما مشخص کرده، که از سوره مبارکه نمل و مشابه نمل قبلا گذشت، یا در سوره مبارکه نوح اون هم مشابه این آمده. آیه 19 به بعد سوره مبارکه نوح این است و الله انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا و الله جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا. راه های گوناگون شما داده. این طور نیست که زمین را خلق کرده باشه بیرا، نه، برای شما راه معین کرده، راه نرم معین کرده، زمین را ذلول قرار داده. بعد فرمود کلوا ورعوا انعامکم. و اما این که فرمود منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، این تارتن اخرى به اون خلقناکم بخورد، نه به این نعیدکم. گرچه نعیدکم در بسر ذکر شده، ولی این سومی و اولی میخوره. منها خلقناکم یک، به فیها نعیدکم دو، به منها نخرجکم سه، این تارتن اخرى که مال این سومیست در قبال اون اولیست. یعنی منها خلقناکم تارتن و منها نخرجکم تارتن اخرى، نه اینکه تارتن اخرى به نعیدکم برگرده که بشه دوبار انسان را اعاده میکنن. دوبار در زمین اعاده نمیشه، یک بار در زمین قرار میگیره، ولی دوبار از زمین رویده میشه. اونجایی در سوره مبارکه نوح بود اونم همینطور است، یک بار از زمین خلق شدید، بار دوم شما را از زمین بیرون می آورد. خب فرمود منها خلقناکم، به این این فی ذلک لآیات لأولی النهی. در باره نهی یک نکته همون بود که چون نهی جمع نهیه است و عقل انسان را نهی از منکر می کند، از این جهت گفتن این نهیه است و ارباب عقل را و اولو الالباب را گفتن اولو النهی. نکته دوم از این جهت است که خردمندان و عقلای قوم کسانی هستند که ینتهی الیه امر الناس امر الامه، امر نهایی یک ملتی به خردمندان اون ملت برمیگرده، بلکه اونها مراجعه میکنن دیگر، از تصمیم اونها از نظر اونها بهره برداری میکنن. چون مردم در امورشون منتهی به خردمندانن و پایان خط فکری مردم را خردمندی خردمندان تنظیم می کند، لذا عقل که منتهای کار است گفتن نهیه و عقلا که مرجع مردمان گفتن اولو النهی. این هم نکته دوم. خب بله، این سه قسمت مربوط به جسم بود دیگه، اما و نفخت و فیه من روحی حسابش جدا بود. البته این کم بدنی بود دیگه، وگرنه اون کمی که مربوط به روح هست اون در آیه که اونها گفتن اعزا زل الله فی الارض اینال مبعوثون، اونجا ذات اقدس رو فرمود خیر، اون کمی که مربوط به حقیقت شماست، روح شماست، تو زمین نیست. یتوفا کم ملک الموت الذی وکر بکن. اما این کمی که مربوط به بدن شماست، بله شما را از خاک خلق کردیم، بار دیگر وارد خاک میشوید، بعد هم شما را از خاک زنده میکنیم، این محضوری نداره. و این بر کل بشر دیگه، وقتی نسبت به کل بشر باشه همین طور دیگه، کل بشر به نحو قضیه حقیقی این سهالت رو دارن، یک بار از زمین خلق میشن، بعد وقتی مردن به زمین برمیگردن، بار دیگر خدای سبحان اینها را از زمین دوباره احیا میکنه. مربوط به کل بشر دیگه، اختصاص به زمان هستی موسی و زمان قبل یا زمان بعد نداره. لذا وقتی فرعون گفت ما بال القرون الاولا، وجود بارک موسی کلیم اصل کلی را جواب دادن. که جنگ در سوره مبارک نو هم همین طور است، در باره اصل جامعه بشری سخن گفت. خب همون طور دیگه، بالاخره زمین در میاد دیگر، الان فعلا در زمین هم دوباره از زمین خواه پوسیده باشن یا نپوسیده باشن، بالاخره زمین در میاد دیگر. خب ولقد اریناه و آیاتنا کلها، ما این حرف ها و معجزات رو، هم آیات برهان عقلی هم معجزات نبوی، همه اینها را نشان فرعون دادیم. کلها منظور از این کل یه کل اضافی و نسبی است، نه کل نفسی. یه وقتی ما بگیم کل انسانین کذا، کل نارین هار، کل عددین کذا، این قضیه به قضیه حقیقی است. اما یه وقتی مثلا کسی بنا دارد که چند کتاب برای کتاب خونش تهیه کنه، 200 کتاب 300 کتاب همه رو صورت میگیره، میره تو عرضی کتاب ها، اونجا که نمایشگاه عمومی کتاب هاست، کتاب تهیه میکنه، بعد میاد گزارش بده میگه من همه کتاب ها رو گرفتم. خب معلوم است که این که میگه همه کتاب ها، یعنی همه کتاب هایی که ما قبلا یادداشت کردیم برای این کتاب ها لازم بود گرفتیم، نه همه کتاب های عالمو. اینجا وقتی که خدای سبحان فرمود ما همه آیات نشان فرعون دادیم، یعنی آیاتی که وجود بارک موسی کلیم مأمور بود اونها را ارائه کند، همه اینها نشوش دادیم. چون که وقتی در باره ملک سبا گفته می شود که ولها عرشان و او تیت من کل شی، معناش نیست که او همه چیز عالم رو داشت، که همه چیزی که مربوط به اون مملکت سبا بود مورد نیاز اونها بود او دارا بود. پس بنابراین این کلها به این معنا نیست که به نحو قضیه حقیقی جمیع آیات الهی را نشان فرعون داده باشند، بلکه کل نسبی و اضافی است. یعنی همه این معجزاتی که وجود مبارک موسی کلیم بنا بود ارائه بده و همچنین براهین عقلی که بنا شد اقامه بکنه، همه رو با او در میان گذاشتیم. ولقد اریناه آیاتنا کلها ولی فکذب و ابا. این ابا چون با تکذیب همراه است، ابای استکباری است نه ابای اشفاقی. ابای اشفاقی مورد قبول و رحمت است، مثل که در بخش پایانی سوره مبارکه احزاب آمده است که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين يحملنها، اما چون به اشفاق نمیدها. این ابای اشفاقی رو کسی مذمت نمی کند، کسی بگه من مقدورم نیست. اما اون ابای استکباری است که مظلوم است، ابا و استکبر و طالب الکافرین. این ابای فرعون ابای استکباری است، در این فرمود فکذب و ابا. اما اون ابای آسمان و زمین و امثال اونها ابای اشفاقی است، مورد شرحم هم هست و ابین یحملها و اشفق نمیدها. خب ابای استکباری مظلوم و چون تکذیب هم کرده و گفته درست نیست. در این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود که در سوره مبارکه اسراء گذشت لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائره، یعنی تو علم داری، بر تو ثابت شده است که اینا معجزه است، از طرف خدای سبحان است، سحری در کار نیست، وهم و خیال و گمان و مزنی در کار نیست، یه امر یقینی است. در اون بخش های دیگر هم که گذشت فرمود بین که به جهد و بها و استیقنت ها انفس هم، یعنی او یقین پیدا کرد که اینا حق است، اما معذالک ایمان نیاورده. این یقین داشتن او هم برابر علم حصولی است، چون برهان یقین آور است، هم در برابر معجزه قرار گرفت. یعنی آیه 13 و 14 سوره مبارکه نم این است فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، یعنی آیات شفاف و روشن ما آمده. این که فرمود آتینا ثمودن ناقته مبصرتن، نه این که مبصره یعنی اون ناقه مبصره بود، خیر، آیت ما مبصره بود، آیت شفاف و روشن بود. خب اینجا فرمود فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن و قالوا هذا سحر مبین و جهدوا بها و استيقنت انفسهم، این مستيقن بود، خیلی یقین هم داشت. همونطور که استکبره نشانه اون تکبر و منیت رو به زیاده است و افزون خواهی است و افزون طلبی، این هم یقین کامل است، یقین ناقص نیست. اما چرا؟ برای اینکه خواست در اثر اون ظلم و برتری طلبی و خودخواهی به مقامی که نفس میپسندد برسد. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید به اینکه ایمان و تدین کار عقل عملی است، چون کار است، عزم است، گره زدنه. برهان و درس و بحث حوزه و دانشگاه مال عقل نظری است. اینا دو تا قوه، اگر کسی اینها را با هم هماهنگ نکند اینا از هم گسیختند. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین ایمان و قبول و عزم با علم و جزم و اندیشه نیست. مثل اینکه در دستگاه بیرون و بدن ما هیچ پیوندی بین رفتن و دیدن نیست. دیدن کار چشم است، شنیدن کار گوشه. انسان با چشم و گوش میفهمد، با دست و پا میکند. حالا اگر دست کسی فلج بود، این چنین نیست که اگر دید بتواند بدود و از خطر برهد که. حالا کسی مار را داره میبینه ولی پای او فلجه، پای او را با خودش زنجیر کرد و بس. اگر کسی پای خودش رو ببنده بعد با چشم خودش مار رو ببینه، قدرت فرار ندارد. ما در صحن این که گفته شد من عرف نفسه فقط عرف ربه، از بهترین راه های شناخت خدای سبحان های معرفت نفسه است. همینه بحث مبسوط سیدن استاد رضوان الله در زیر آیه سوره مائده داشتن که همون یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خیلی اونجا بحث مبسوطی ارائه فرمودن. خدا می فرماد مردم تکون نخورید، سر جاتون باشید. علیکم اسم فعل دیگه، یعنی الزمو، همینجا باشید، ببینید چی کار میکنید. علیکم انفسکم، الزمو انفسکم، سر جاتون باشید. ما از جامون بیرون آمدیم، آسمان زمین داریم فرق میکنیم. اون کار خوبی است که آدم آسمان شناس بشه، زمین شناس بشه، ولی مشکل او حل نمیشه. مشکل ما در درون ماست که ما چند تا نیروی داریم، کی با ما همکاره، کی با ما هماهنگ نیست، چجوری ما با دست خودمون اینا رو بند کردیم. بعضی الان شما میبینید ممکنه کسی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم تدریس بکنه، تفسیر بکنه، تعریف بکنه، کتاب بنویسه، شاگرد بپرورونه، اما این نامحرم دید نگاه بکنه. چرا؟ برای اینکه این در این جهاد درونی بین نفس و عقل که درگیری بود، این یه تنابی از شهوت فراهم کرد، پای این عقل رو بست، محکم بست. عقلی که با تصمیم بگیره، یعنی عقل عملی، ما عبده به الرحمه و کتوسه به بهل جدان، اونی که کار میکنه، ایمان میاره، بهشت او کسب میکنه، این دست و بال او رو بست. با چی بست؟ با قدرت شهوت و غضب. در جهاد اکبر، یعنی جهاد اوسط، در جهاد در نفس، این طبق بیان نورانی از تهمی سلام الله، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. این درگیری و مبارزه و مناظره و گفتگو و گفتمان به جای شد که این شهوت و غضب یه تناب قوی پیدا کردن، دست و بال این عقل بیچاره رو بستن، این شده اسیر. همود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب حالا این عقل شده اسیر، اینم آمده قل للمؤمنین رو تفسیر کرده، بیرون هم که رفته باید نگاه نکنه. کی باید نگاه نکنه؟ اینی که چشمشو بستید، دستشو بستید، دهنشو بستید، این که نمیتونه حرف بزنه که. اونی که دهنشو باز گذاشتی، چشمشو باز گذاشتی، شهوت از اون نگاه میکنه دیگه. خب کار را، کار یعنی کار، کار را عقل عملی میکند که ما عبد بر رحمان و کتوسه بهل جنان. در سو بحث مال عقل نظری است، نیمی از قضیه است. جزم مال حوزه و دانشگاه، مال عقل نظری است، مال اونجاست که محور اندیشه است. با جزم که کسی بهش نمیره که، با عزم بهش میره. اینی که لقمان به پسرش گفت ان ذالک لمن عزم الامور همین، اصلا با تصمیم بگیره. خب کی باید تصمیم بگیره؟ یک کسی که دهنش بستیم، چشمش بستیم، گوشش بستیم، گذاشتیم کنار، شد حاکم معذور. خب این عقل عملی در جریان جهاد اکبر وقتی شکست خود، دست دوبارش بسته است. لذا اینها عالمن آمدن، ممکنه کسی دروغ بگه، برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره کار خوب انجام بده او بسته است، اونی که میدون دارد شهوت و غضبه. خب پس کار را عقل عملی میکنه، درک را عقل نظری میکنه. اگر عقل عملی دستوبارش باز باشه، این هیچ قوه‌ای رو تعطیل نمیکنه، همه رو تعدیل میکنه. به شهوت هم میرسه، به غضب هم میرسه، به حس هم میرسه، به خیال و وهم هم میرسه، به عقل هم میرسه، چون او عادل است، سهم همه رو میده، هیچ طغیانی هم نمیکنه. ولی در جهاد اصغر یا جهاد اوسط یا جهاد اکبر در درون، وقتی بین شهوت و غضب از یک سو و عقل عملی از سوی دیگر درگیری شد و اینا فاتح و پیروز شدن، این رو به بند میکشن، این بیچاره زنده به گوره. اینی که در سوره مبارکه شمس فرمود قد خواب من دسته ها، همینه. اینا میان این رو زنده به گور میکنن، یعنی همین این عقلی رو که باید ما باعث نجات ما بشه، این رو در بین اغراض و غرائز دفن میکنن. یه مقدار خاک اغراض، یه مقدار خاشاک غرائز روش میدیسن، روی این زنده به گور رفته مینشیرن، عیاشی میکنن. اون بیچاره قصه میخوره اون تو، این عقل عملی، این فطره. خب اگر کسی خواست در دنیا که هستن با حوزه و دانشگاه بحث اینها، علم استدلالی نظیر دو تا چهار تا برش روشن میشه. از این علم کاری ساخته نیست، از این یقین حصولی عقل نظری. اما اون یقین شهودی، یقین شهودی مال عقل نظری نیست. تو عقل نظری مراتبش رو مشخص کردن، یعنی اون محدوده و حوزه ادراک رو مشخص کردن. اول از احساس است، بعد تخیل است، بعد توهم است، بعد تعقل است. در باره عقل نظری هم که کارهای ادراکی به عهده اوست، گفتن اول عقل حیولانی است، بعد عقل بالفعل ملکه است، بعد عقل بالفعل است، بعد عقل مصطفی. همه اینها در ردیف علم اصولیه. اما اون که علم شهودی دارد، علم شهودی مال عقل نظری نیست، یعنی تو حوزه و دانشگاه نیست، حواسمون جمع باشه. او یه جای دیگه، او کنار نماز شب است، او جون کندن است، تهذیب نفس. اون شهود از راه عقل عملی است. همین عقل عملی که مأمور کار بود، این اول باید مواظب باشد تخلیه کند، رذایل را شستشو کند، این رذایل برن کنار. بعد از تخلیه، وقتی سرزمین خالی از رذایل شد، جلوه پیدا میکنه، میشه تجلیه. بعد وقتی که تجلیه شد، اون مراحل عالیه فیض الهی در اینجا تنزل میکنند، میشه تحلیه، این محلا میشود. وقتی تخلیتون، تجلیتون، تحلیه حاصل شد، از اون به بعد شما فنا مراتب مرتقیه. بعد مراتب فنای توحید آثاری هست، توصیص افعالی هست، صفاتی هست، ذاتی هست و مانندان، که شهود و امثال ذلک را در مراحل عقل عملی ذکر میکنند، نه تو حوزه و دانشگاه. و این مال اویس قرن و امثال اویس قرن است. فرعون هرگز به اینجا نرسیده. نه هم انسان که مرد حجاب ها میره کنار، مشاهده میکنه، میگه ربنا ابصرنا و سمعنا. وقتی مشاهده کرد، محدوده پذیرش قطع میشود. یعنی انسان تا زنده است و نفس میکشد، محدوده قبول و نفول هست، یعنی ایمان و کفر هست. ولی وقتی نفس تمام شد، اونجا شهود هست، یعنی این علمهای حصولی و هم به علمهای حضوری تبدیل میشه. اینایی هم که نمیدیدن حالا میبینن. همینایی که لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، همینا عرض میکنن ربنا ابصرنا و سمعنا. البته جهنم رو میبینن، نه بهشت را. ربنا ابصرنا و سمعنا. خدا فرمود اف سحر هذا ام کنتم لا تبصرون. اینو به لبه جهنم میارن، میگه میبینی یا نمیبینی؟ عرض میکنند ربنا ابصرنا و سمعنا. اما اونجا جای ایمان نیست، برای اینکه بین انسان و بین ایمان اراده فاصله است. در محدوده عقل عملی اراده کارسازه، تو محدود عقل نظری اراده سهمی ندارد. اراده فقط در مقدمات اثر دارد. مثلا کسی میخواد درس بخونه، کسی میخواد نخونه، و اینا به اراده است. اما وقتی که مالزه برای درس شد و برهان اقامه شد، دیگه نمیتواند بگد من نمیخوام بفهمم. فهم در اختیار کسی نیست. اگر مقدمتین به ذهن او راه پیدا کرد، او چه بخواهد چه نخواهد فهمیده. حالا میخواد قبول کند یا قبول نکند. یعنی اون عقد اول، اون گره زدن بین موضوع و محمول بر او تثبیت شده است. هیچ کس نمیتواند بگوید که این پنج به علاوه پنج رو من فهمیدم ولی نمیخوام بفهمم میشه ده. این نمیتونه بگه، چون فهمیده. ولی میتونه بگه من قبول ندارم. خب بنابراین انسان تا زنده است، هم فهمیدن در اختیار اوست، هم ایمان و عمل کردن. یک، بین انسان و فهم این مبادی و مقدمات فاصله است. دو، وقتی مبادی و مقدمات طی شد، بین انسان و فهم اراده فاصله نیست، فهم میشه ضروری. این که میگه این مطلب ضروری است، ضروری، وقتی انسان در برابر ضروری قرار گرفت میشه مستر. به ضروری یعنی به استقرار می فهمد دو تا چهار تاست. این مال عقل نظری و حوزه عقل نظری هم مشخص است. از حس شروع میشه تا عقل، از عقل حیولانی شروع میشه تا عقل مصطفی. اما عقل عملی شهود مال اوست، یعنی تخلیه، تجلیه، تحلیه، فنا، مراتب فنا همش مال عقل عملی است. همینی که اهل عمل بود چون صحنه نفس است و مجرد است مشاهده میکند. چون بیانات نورانی هست امیر فرمود اینها در اثر اینکه حلال میخورند یک، پرخوری نمیکنند دو، مواظب خوراک و نماز شبشون هم هستن سه، کذا و کذا، لطف غلیظه و دق جلیله حتی برق له لا منکسر البرق. این وقتی از سلطنت شکم بیرون آمده خیلی از چیزها برای او براق می شود، نمی فهمد بلکه می بیند. اینی که در باره حالا یا ابوذر بود یا مقداد بود، فرمود کان لی اخون فی ما مضا، در گذشته برادری داشتم که کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این در چشم من خیلی بزرگ بود وقتی من او رو می وقتی او رو می دیدم یه مرد بزرگی رو می دیدم. با اینکه اون نه امام بود نه امامزاده، خب بالاخره چه ابوذر باشه چه مقداد، انسان به جایی برسد که علی ابن ابی طالب بفرماد او در چشم من با عظمت ظهور میکرد. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کان خارجا عن سلطان بطنه، این از سلطنت شکم بیرون آمده، این از سلطنت شکم بیرون آمده. چون این چنین شد پیش من عظیم و عظیم بود. در خطبه دیگر فرمود بینگه کسی از سلطنت شکم بیاد بیرون کم کم برق له لامعان کثیر البرق، فرمود یه ده به دنبال برق هوایی هم با اون برق هوایی هیچ مسافر ره گم کرده مقصد نمیرسد. لیس فی البرق الخاطف مستمتع لمن یخوض فی الظلمه، فرمود اینایی که در دنیا گرفتار هوا و هوس دنیا هستن ممکنه مختصری چیز بفهمن، ولی با اون فهم اندک کسی مقصد نمیرسه. مثل انسان راه گم کرده ای که شب تار هست، هوا ابری هست، مارندگی هست، رعد و برق هست، او هم راه را گم کرده، ولی گاهی یک برقی می جهد. خب مگر اون برق چند لحظه دوام دارد؟ شما تا جلوی پاتونه ببینی اون برق میره. فرمود کسی که راه را در بیابون گم کرده ای بخواد به انتظار برق آسمانی بشینه که برقی بزنه او راه را ببینه تا مقصد برسه، شدنی نیست. لیس فی البرق الخاطفه، خاطف همین که خطفه داره و می رو باید براخره، مستمتع لمن یخوض فی الظلمه. خب اما جریان فرعون به جای رسیده که تا اونجا که علم حصولی بود همه برای او وجود مبارک موسی کلیم فرمود دقیق علمت قرآن فرمود جهد و بها، بعد فرمود آیات را مبصرتن، بعد فرمود ما همه را آیات را نشون دادیم فکذب و ابا، هیچ ابهامی هم نداشت. ولی وقتی که داره غرق میشه دیگه در اون محدوده عمل از انسان گرفته میشه، در حین احتضار یا در حین الجا عمل یا اصلا نیست یا عمل مختارانه نیست. اون وقت اگر بگوید آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، بو گفته میشود الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. بنابراین ظاهر آیات این است که ایمان او پذیرفته نشده یک، و ایمان شهودی فقط مال مردان سالک صالح هست دو، فرعون و امثال فرعون جز کفره این که شهودشون مال بعد الموت است، در حقیقت اشهاد است، نه اینکه اینها به فیض شهود رسیده باشن، نشانشون دادن این سه. اون شهود بعد الموت یا حین البرزخ یا حین الاحتضار نه کمال است نه سبب ایمان، چهار در اون محدوده یا اصلا ایمان نیست، ولی اینکه در داران برزخ فعل اختیاری مطلوب است، یا اگر هم باشد در اون بین ورود در برزخ و بخش پایانی دنیا باز اون ایمان هم قبول نیست. ظاهر آیات قرآن کریم اینه، کمک میکنن، اما اگر کسی بتواند همون طوری که در بحث دیروز بود یه وحدتی پیدا کند که عقل بشه قائد، عقل بشه رائد، تو روایاتی که از روز مبارک امام سجاد هست، از ائمه دیگه هم هست که عقل رائد روحه، علم رائد روحه. یه نماز جماعتی در سهل نفس برقرار کند که همه نیروهای ادراکی و تحریکی به رهبری اون عقل کامل اطاعت خدا را در داشته باشند، همه اینها به مقصد میرسند. حس به جا کار میکنه، وهم و خیال به جا کار میکنه، شهوت و غضب به جا کار میکنه. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که عقل را عقل گفتن برای اینکه زانوی جموح شهوت و غضب را او اغال میکنه. اون تنابی که این زانوهای شطر جموح و چموح را با او محکم میبستن که این تکون نخوره، او رو بهش گفتن اغال. اغال و توکل یعنی این. حضرت فرمود عقل را عقل میگن برای که زانوی شهوت چموش و زانوی غضب جموح را این اغال میکنه. حالا اگه این بند را از دست عقل گرفتن و همون بند را در دست و پای عقل گذاشتن، عقل را اسیر کردن، این شطر جموح شهوت و غضب میدوندار میشه دیگه. رضا میشه به کذب و عبا. بنابراین ظاهر آیات اون بزرگانم که فرمودن تو همین بخش هاست و عقل عملی وقتی شهود دارد که این از راه تجلی و اینها وارد بشود. یه وقتی من در کنار حرم مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم همطور نشسته بودم بعد از نماز صبح، دیدم یه کسی در میان سالی بین 30 و 40 بود. این از پشت رسید و نشست و گفت حاج آقا، این که میگن لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، این چیه؟ ما هم نمیدونستیم منظورش چیه. یه توضیحی در باره این آیه داد می دهد. گفتم مشابه این رو در تصرم دیدم. گفتم چطور؟ گفت من آب میوه گیرم، آب میوه فروشم و رسمم این است که در جلوی این مغازه ها اول صبح چند قالب یخ رو میارم اونجا تا اینها با این یخ بالاخره آب میوه رو عرضه کنن. من یه روزی که از منزلم بعد از نماز صبح حرکت کردم آمدیم در مغازه باز کنم، دیدم چند تا قالب یخ اینجاست، اما همه اینها مشتعلن، از این یخ شعله میجوشه، آب نمیشه، شعله شعله است. چقدر جلوتر رفتم نشدیم شعله است و آبم نمیشه. فهمیدم که بالاخره یه مالی مال حرامیه. اسم شهری برد که اون شهر بالاخره بزرگان زیادی هم داشته و دارد. گفته رفتم بعد پیش خدمت بعضی از علما و بزرگانمون، گفتم این راز چیه؟ گفت خب بله دیگه، اینا غیر همون آتش است که شما دارید بخورید. وگه شما یه لیوان آب میوه میدید، مثلا آب موز، آب پرتقال، میگید مثلا 400 تومن 500 تومن کمتر بیشتر. برای اینکه خنک بشه بتونه بخوره یه مقدار زیادی همین یخ رو میذاره توش. آخه این یخی که این مقداری که شما در ظرف ریختید هرگز به اندازه آب موز نیست، به اندازه آب پرتقال نیست. شما همین رو جای آب پرتقال داری میفروشید دیگه. گفت بله همین کارو می‌کنم. گفت خب این همون آتشه دیگه. گفت از اون به بعد دیگه توبه کردیم، یه لیوان بزرگتر تهیه کردیم، یه لیوان معمولی که داشتیم. وقتی آب میوه را در اون لیوان معمولی پر کردیم، یه تکه یک قالب یخ رو میداریم تو این لیوان بزرگ، این آب میوهی که بی مردم فروختیم با این قیمت در اون لیوان بزرگ میرزیم که هم خنک باشه هم ما یخ رو بجه آب میوه نفروشیم. این کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم، یعنی الان اینجا نشستید جهنم رو میبینید، نه بعد از مرگ. خب بعد از مرگ همه میبینند دیگه، ربنا حسن کافرم میبینه، اما اون کسی اینجا نشسته خود هنر دان دیدن آتش عیان، هنر در اینی که آدم اینجا هست جهنم رو ببینه. بقیه گفه، نه گفه در لعالن نار دخان. میفرمان اونی که تو حوزه و دانشگاه هست گفه، یا میگن خدایی هست، عدل هست، قیامتی هست، سوال جوابی هست، تطایر و کتبی هست، بهشتی هم هست، جهنمی هم هست. خب اینا برهان است، علم حصولی است. وقتی علم حصولی به حضور نرسد میشه گفه. خود هنر دان دیدن آتش عیان. چون قرآن دعوت کرده نی جفه در لعلن نار دخان، کسی آتش نبینه دود ببینه بگه چون دود هست پس آتش هم هست. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.